اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم، برنامه خبری چهارشنبه 5 ماه اپریل با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم که محمد احمدی پیشکش می‌کند.
سلام و شب بخیر. وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور عملیات گسترده بهاری را بر ضد گروه‌های مخالف مسلح در 13 ولایت آغاز کردند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان، امروز چهارشنبه که در مورد دستاوردهای پلیس به ویژه در بخش مبارزه با فساد با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که عملیات بهاری نیروهای امنیتی افغان آغاز شده است. به گفته وی، این عملیات اکنون دستاوردهای خوبی داشته است، طوری که در شبانه روز گذشته 39 تن افراد دشمن کشته شدند. رؤسای جمهور افغانستان و اندونزیا امروز در قصر رئیس جمهوری اندونزیا با هم ملاقات کردند و روی تحکیم بیشتر روابط میان دو کشور و موضوعات مختلف به خصوص معارف، زراعت، تکنولوژی، احصائیه و تحصیلات عالی و همچنین همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی با اشاره به روابط دوستی و مناسبات 65 ساله افغانستان و اندونزیا گفت که دو کشور با هم دوستی تاریخی دارند. ریچارد اولسن، نماینده ویژه سابق ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، دیروز گفت که طالبان تهدیدی به ایالات متحده محسوب نمی‌شوند و مصالحه می‌تواند باعث آمدن ثبات به افغانستان شود. آقای اولسن که در مرکز استمسون در نشستی تحت عنوان افغانستان و گزینه مصالحه صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه جنگ طویل افغانستان باید چگونه خاتمه یابد گفت که ایالات متحده توان مبارزه علیه طالبان را دارد، ولی جنگ با راه حل سیاسی حل خواهد شد.
سوال من سوالی است که پتریاس داشت، که این جنگ چگونه باید ختم شود. اگر طالبان را تروریست بخوانیم و با پاکستان به مجادله بپردازیم، ممکن کمک کند که خود را قهرمان ثابت بسازیم، ولی مشکل را حل نمی کند. فکر می کنم که این جنگ با راه حل سیاسی حل می شود. نگرانی من این نیست که آمریکا یک جنگ طویل را اداره کرده نمیتواند، بلکه ما نخواهیم توانست، چون باید به برخی اولویت‌های دیگر بپردازیم.
آقای اولسن تأکید کرد که شورشیانی که به پروسه مصالحه می‌پیوندند باید از قانون اساسی افغانستان حمایت کنند، همکاری با القاعده را ترک کنند و سلاح خود را بر زمین بگذارند. اولسن از کشورهای منطقه به شمول پاکستان، ایران و هند خواست تا با افغانستان در پروسه مصالحه همکاری کنند. یک بمبگذار انتحاری طالبان مواد انفجاری همراهش را نزدیک یک موتر حامل کارگران سرشماری در شرق پاکستان امروز منفجر کرد و 6 نفر را کشت. یک سخنگوی حکومتی و پلیس گفت که کشتگان شامل 2 کارمند سرشماری و 4 سرباز امنیتی است. این حمله در اطراف شهر لاهور، مرکز ایالت پنجاب رخ داد. یک زلزله نیرومند به شدت 6.1 به مقیاس ریکتر شمال شرق ایران نزدیک شهر مشهد را امروز تکان داد. در این زلزله کم از کم 2 باشنده جانشان را از دست دادند. باشندگان منطقه زلزله زده به سرک فرار کرده و چندین پس لرزه در آن منطقه رخ داد. این زلزله به 4 روستای نزدیک مرکز آن زمین لرزه که در منطقه سفید سنگ بود آسیب رساند. کمیته تحقیقات دولتی روسیه میگوید که 6 باشنده آسیای مرکزی را به ظن کمک کردن به فعالیت دهشت‌افکنی در شهر سنت پیترزبورگ بازداشت کرده است. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
توقیف این افراد 2 روز بعد از حمله مرگبار صورت می‌گیرد که بر یک قطار زیرزمینی در آن شهر رخ داده بود. این گروه افراد متهمند که از سال 2015 سایر مردان را از جمهوری‌های آسیای مرکزی برای پیوستن به گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های افراطی استخدام می‌کنند. اما این کمیته تحقیقاتی بیانیه‌ای را صادر کرده که گفته است شواهد وجود ندارد که ارتباط این گروه را با بمب‌گذاری نشان دهد که در آن 14 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند.
هند ایفا کردن نقش مفیدتر ایالات متحده را بین هند و پاکستان دو رقیب هسته‌ای در منطقه رد کرده است. مناقشه طولانی مدت هند و پاکستان غالبا نگرانی بین‌المللی و جنگ بین این دو کشور مجهز به سلاح اتمی را برانگیخته است. واکنش سریع دهلی جدید بعد از آن به عمل آمده است که نیکی هالی، سفیر ایالات متحده در ملل متحد، در اوایل هفته جاری گفت که ایالات متحده برای یافتن نقش خود در مساعی خونسا کردن تنش‌ها بین رقبای جنوب آسیا تلاش خواهد کرد. کم از کم 7 نفر بعد از آن جان باختند که یک موتر بمب‌گذاری شده بیرون یک رستوران در موگادیشو پایتخت سومالیا امروز منفجر شد. این رستوران نزدیک دفاتری موقعیت دارد که محل سکونت وزرای امنیت داخلی، جوانان و ورزش می باشد. فرد یا گروهی مسئولیت این گروه را این حمله را به عهده نگرفته است. اما گروه تندرو الشباب مرتبط به القاعده حملات مشابهی را در گذشته انجام داده است. شورای امنیت ملل متحد امروز جلسه اضطراری را برای بحث در مورد یک حمله سلاح کیمیایی در سوریه برپا می کند که در آن چندین تن کشته شدند. شرح این خبر از قدیر مشرف.
این جلسه در خلال محکومیت جهانی دوامدار به خاطر این رخداد صورت می گیرد. ناظران، دیپلمات‌ها و تحلیلگران نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و متحدان روسی آنان را در وقوع این رویداد در شهرک خانشیخون مقصر می دانند. سازمان جهانی صحت می گوید که قربانیان این رویداد علائم دارند که نشان می دهند به گاز تخریب کننده رشته های عصبی مروض شده باشند. یک سازمان منسجم کننده گروه های امدادرسان غربی رقم جانباختگان این حادثه را 100 نفر و بیشتر از 350 نفر دیگر را معروض به آن گاز اعلام کرده است.
ادامه خبرها را می شنوید. کابینه آلمان پیشنویس قانون جدید را منظور کرد که با بیانات نفرت انگیز و پخش خبرهای دروغ در شبکه‌های اجتماعی مبارزه کرده و آن را محدود می سازد. کابینه آلمان روز چهارشنبه بر تطبیق مقرراتی توافق کرد که اگر یک شبکه اجتماعی نتواند محتویات غیرقانونی مثل بیانات آکنده از نفرت و بهتان یا هم خبرهای دروغ را فوراً حذف کند تا 50 میلیون یورو جریمه خواهد شد. سرانوالی حکومتی در پراگ پایتخت جمهوری چک میگوید که یک مرد روسی که به اتهامات سرقت سایبری و دزدیدن معلومات از کامپیوترهای خدمات اینترنتی لینکد این و دراپ باکس و سایر شرکت‌های ساحلی سان فرانسیسکو بی مواجه است، میتواند به ایالات متحده روسیه مسترد شود. مسکو وی را به خاطر سرقت اینترنتی سال 2009 میخواهد. و خبر آخر خبر جالبی است. سگی در یک محفل عروسی در نایجریا با مهاجم انتحاری گلاویز شد و نگذاشت وی در میان شرکت کنندگان راه یابد تا اینکه بم منفجر شد و مهاجم و سگ را از بین برد. بوبا احمد باشنده روستای بلبیلو در شمال شرقی نایجریا گفت که همه مهمانان از این سگ سپاسگزارند که با قربانی کردن جان خود حیات دیگران را نجات داد. نیروهای چند ملتی تندروان گروه بوکو حرام را از اکثر روستاهای شمال شرقی نایجریا بیرون راندند، اما تندروان از شورشگری دست نکشیده و اکنون به حملات انتحاری بر اهداف نرم به ویژه گرد همایی های سنتی و اجتماعی غیر نظامیان رو آوردند. این بود پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما گرد آورده ایم. چندی قبل افغانستان در مورد تخطی های مرزی پاکستان در امتداد خط دیورند به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. در حال حاضر وزارت امور خارجه افغانستان میگه که توقع داره تا سازمان ملل متحد به زودی علیه پاکستان اعلامیه را صادر کنه. شرح بیشتری در گزارش از عبدالحی ورشان.
احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت دستگاه دیپلماسی افغانستان کلیه تخطی ها را که در امتداد خط فرضی دیورن از سوی پاکستان صورت گرفته است مستندسازی نموده به شورای امنیت ملل متحد شکایت کرده است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمامی این تخطی ها را ثبت و از ادامه آن به ملل متحد و شورای امنیت این سازمان شکایت کرده است.
آقای مستغنی افزود هرگاه این تخطی ها در امتداد خط فرضی دیورن دوام یابد دولت افغانستان به ملت مراجعه خواهد کرد و هر آنچه خواست ملت در خصوص دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور باشد دولت با کمک نیروهای دفاعی و امنیتی برآورده خواهد ساخت. سخنگوی وزارت خارجه در این نشست خبری گزارش ها و شایعات منتشره در رسانه ها مبنی بر این که رئیس اجرایه و رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در دیدار با مقامات پاکستانی در کابل و لندن مسئله خط دیورند را مطرح کردند به شدت رد.
خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخی و یک داعیه ملی بوده و هیچ حکومت افغانستان صلاحیت فیصله درباره آن را ندارد. این فیصله صرف حق مردمان ساکن در دو سوی این خط فرضی می دهد. در هیچ نشستی میان مقامات افغانستان و پاکستان به شمول نشست اخیر جلالت مآب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در لندن روی مسئله خط فرضی دیورند قطعا بحثی صورت نگرفت.
آقای مستغنی تاکید کرد تا زمانی که صلح و ثبات و آرامش در مناطق دو سوی خط دیورن تامین نشود، فرصت برای اتخاذ هر گونه تصمیم فراهم نمی شود. تحلیلگران مسائل سیاسی و حقوقی مقیم کابل در مورد اینکه شکایت بردن به سازمان ملل، به خصوص به شورای امنیت آن سازمان، گری این مشکل تاریخی میان افغانستان و پاکستان را باز خواهد کرد یا خیر، گفتند که این گونه اظهارات مقامات افغانستان مضحکه بیش نیست. به قول این تحلیلگران، تخطیهای پاکستان در امتداد خط دیورن به شیوه‌های گوناگون از پرتاب راکت‌ها تا مانورهای نظامی زمینی و هوایی و اعمار تاسیسات از زمان حاکمیت آقای کرزی ادامه دارد. پس از این همه مدت دستگاه دیپلماسی افغانستان امروز بیدار شده، مستندسازی میکند و شکایت به سازمان ملل میبرد. ودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در مورد چنین گفت:
اینا امروز بیدار بشن که با سازمان ملل متحد شکایت ببرند. چبال چرا اینا کل ثبوت نداشتن تیار که اینه ببرند؟ این رسم حکومت داریست، نه شوه درست منطقی شامل ساختن معزله یک دولت است. در جامعه بین المللی اصلا امکان ندارد تا که نشست سه جانبه امریکا، پاکستان و افغانستان سر این معضلات در اینجا صحبت نکنن و امریکا بگوید که با ناکام از سنده این مرحله، افغانستان بگوید که برن شما درخواستتان به شورای امنیت پیش کنید، ملل متحد با سپورتش میکنیم.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که کلیه ادعای پاکستان مبنی بر این که این تخطی ها به خاطر سرکوب ترورستان صورت میگیرد و یا به خاطر توقف دادن تردد ترورستان مرزها را مسدود میکنند قابل توجیه نیست.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، برخی از اعضای شورای ملی افغانستان گفتند که صدها زندانی محبس پلچرخی اعتصاب غذایی کرده و صدها نفر دهانهای خود را دوختند. در امیال رئیس عمومی محبس و توقیفخانه وزارت داخلی افغانستان میگه که 300 زندانی محبس پلچرخی کابل شامل ای اعتصاب هستند و 20 تن از اونا دهانهای خود را دوختند. سمسم از شیرت گزارش میده.
به گفته برخی از اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه، زندانیان محبس پلچرخی که به جرم قاچاق مواد مخدر و عضویت در گروه طالبان در محبس به سر میبرند، اعتصاب غذایی کردند. این زندانیان از 4 روز به این سو علیه فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر نگهداری زندانیان سیاسی شامل اعضای گروه های تروریستی و مجرمان مواد مخدر در زندان پلچرخی و مستثنا بودن آنان از فرمان های تخفیف حبس اعتصاب کردند. محمد هاشم الکوزی، رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه، در صحبت با صدای آمریکا گفت اگر رئیس جمهور افغانستان برای لغو فرمانش اقدام نکند، احتمال از بین رفتن زندانیان وجود دارد.
خواست ما از دولت مرکزی این است که به این زندانیان توجه کنند و رئیس جمهور فرمان خود را لغو کند و فرمان دیگری صادر کند که بندیان هر ولایت به منطقه خودشان انتقال داده شوند. مشکل پایواز و مشکل اقتصادی است.
به گفته آقای الکوزی، 100 تن از اعتصاب کنندگان زندانی دهانهایشان را دوختند. در همین حال عبدالحلیم کوهستانی، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت داخله افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت 300 زندانی شامل زندانیان مواد مخدر و زندانیان سیاسی که مدت حبسشان بالاتر از 15 و 20 سال است، دست به اعتصاب غذایی زدند و فقط 20 تن آنان دهانهایشان را دوختند. آقای کوهستانی گفت:
ما فقط خواستشان همین است که برای ما تخفیف‌ها زیاد داده شود و ما حق به ولایت تبدیل شویم.
در همین حال نجیب دانش، سرپرست ریاست مطبوعات وزارت داخلی افغانستان، گفت که برای رسیدگی به این مسئله یک هیئت را موظف کردند. آقای دانش گفت:
وزارت داخله هم یک هیئت موظف کرده، قرار است از سرانولی افغانستان هم روجه برن به این مشکلاتی را که اینا مطرح کردن رسیدگی صورت بگیره.
مسئله اعتصاب غذایی زندانیان پلچرخی امروز در ولسی جرگه نیز مورد بحث قرار گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه افغانستان، در این مورد گفت:
تحسن زندانه های مواد مخدر در پلچرخی جدا و نگران کننده است. از کمیسیون عدلی و قضایی خواهش میکنیم که با ایزام یک هیئت از وضعیت زندانیان در پلچرخی دیدن بکنه و مشکل اونا را
بشنوند.
در همین حال برخی از مقامات پیشین وزارت داخله افغانستان باور دارند که بر اساس قوانین باید متهمان در هر منطقه‌ای که بازداشت می‌شوند محکمه شوند و در همانجا زندانی شوند. به گفته این مقامات پیشین، نگهداری مجرمان ولایت در زندان کابل خلاف اصول است. جنرال زلمه وردک، مقام پیشین وزارت داخله افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر نگهداری زندانیان سیاسی و قاچاقبران مواد مخدر در محبس پلوچرخی در پایتخت افغانستان ناشی از بی‌اعتمادی وی به مقامات محلی است.
جناب رئیس جمهور اعتماد را که بالای کارکنان خود ندارند، به این خاطر فرمان صادر کردند که کسایی که قاچاق مواد مخدر و سوگندی‌های سیاسی طالبان و سوگندی‌های خطرناک کسایی دیگر هستند باید در مرکز تنیج هم محکمه شوند و آورده شوند و هم جزای خود در کابل باید در پلوچرخی تیر شوند.
پیش از این در ولایت‌های کندهار، غزنی و کندوز افغانستان پس از زندانی شدن اعضای گروه طالبان یا دیگر گروه‌های مخالف مسلح بالای محابس محلی برای رهایی آنان حمله صورت گرفته بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان گزارش های نشر شده مبنی به آزار و اذیت جنسی کودکان دختر در پرورشگاه علاءالدین به شدت رد کرده. درست پیش شمار از رسانه افغانستان گزارش دادند که کودکان بی سرپرست در پرورشگاه علاءالدین در غرب شهر کابل مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
اخیراً گزارش‌های نشر شد که کودکان پرورشگاه علاءالدین کابل به دلیل آزار و اذیت جنسی به رسم اعتراض دروازه آن پرورشگاه را برای چند ساعت بستند. اما عبدالفتاح حمدزی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، پرورشگاه‌ها را محیط مسئول برای اطفال بی‌سرپناه و یتیم خواند و گفت که اتهام‌های وارد شده بر مسئولین پرورشگاه به اساس است. آقای احمدزی افزود اتهام هایی که بر پرورشگاه علاءالدین صورت گرفته همه اطفال را که در آنجا بود و باش دارند از لحاظ ذهنی متاثر ساخته است. به گفته سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی، آن کودکان بی سرپرست اکنون خواهان پیگیری جدی این قضیه می باشند.
برای رهبری وزارت کار امور اجتماعی قابل قبول نبوده. این مورد تکان دهنده بود، موردی بود که یک اتهام بالای یک فرد نبوده، اتهام بالای اوی اشخاص بوده. کنا نه خبر دارن نه ماده دارن. وارد شدن چنین اتهامات بسیار خطرناک است. ما همین فعلا هم با بنبست بسیار جدی مواجه شدیم. تمام دخترای پروژگاه علاءالدین عریضه هایی را کردن که ما نمونیش را به شما اینجا آوردیم، اینا عرایض را به پارلمان افغانستان و همچنان که تمامشون اینجا شخص مهرشان را کردن، که یعنی اینا خواستار امامو جبران صدمی که بر از ما رسیدن. ما باور دارم شاید این جبران نشد.
مسئله آزار و اذیت کودکان بی سرپرست در پرورشگاه کابل سبب نگرانی اعضای ولوسی جرگه افغانستان نیز شده است. قدرت الله سهاگ، یک عضو ولوسی جرگه، امروز از هیئت اداره این مجلس خواهان پیگیری جدی این قضیه شد و گفت که کودکان پرورشگاهی برای وی درخواست را فرستادند تا هیئت این مسئله را بررسی کند. در همین حال عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولوسی جرگه افغانستان، گفت
درخواست رسمی اونا آمده بود، ما ارجاع کردم به کمیسیون فرهنگی، حتما به اونجا تشریف میروند این قضیه را بررسی میکنه و گزارش داده خود تالار میره.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گفت که هنوز شکایت های موثق در مورد آزار و اذیت کودکان در پرورشگاه علاءالدین در این کمیسیون ثبت نشده است. اما احمد بلال صدیقی، سخنگوی این کمیسیون، به صدای امریکا گفت
ناظرین به صورت متداوم از این محلات نظارت میکنند و در این مورد همکارای نظارتی ما ماموریت گرفتند که این مسئله را به صورت جدی تعقیب میکنند. در صورت اثبات قضیه ما این قضیه را تعقیب خواهد کردیم و با نهادهای عدلی و قضایی یافتهای خود شریک خواهد ساختیم.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در این حال از بهبود وضعیت کودکان بی سرپرست در پرورشگاه‌های افغانستان نیز خبر داد و گفت که اکنون محل بود و باش این کودکان به شکل اصلی در کابل و بلخ تغییر یافته است و در سایر ولایات نیز تعمیرهای معیاری جدید و سهولت‌ها برای آنان فراهم ساخته خواهد شد. بر اساس ارقام این وزارت در سطح افغانستان 72 پرورشگاه موجود است که 32 پرورشگاه دولتی و 40 پرورشگاه خصوصی برای 13500 طفل بی سرپناه خدمات عرضه می‌کنند. به گفته مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، اطفال یتیم و بی‌سرپناهی که در پرورشگاه تربیت می‌شوند نظر به توانایی‌هایشان جهت فراگیری تحصیلات عالی به خارج از کشور اعزام می‌شوند و در کنار آن به سیر علمی نیز می‌روند. اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان با آنکه یک سلسله اقدامات حکومت افغانستان را در راستای بهبود پرورشگاه‌های این کشور تایید کرد، اما سخنگوی این کمیسیون گفت که هنوز هم مشکلات در بخش فراهم کردن سرپناه، خوابگاه، غذا، معارف و صحت وجود دارد که حقوق کودکان پرورشگاهی به صورت اساسی تامین نمی‌گردد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بازم توجه کنین به گزارش های از جهان. هند نقش فعال ایالات متحده آمریکا را در حل تنش ها میان هند و پاکستان رد کرده. دو کشور که از مدت های طولانی بر سر کشمیر با هم در مناقشه هستند، برخی اوقات نگرانی های و حراس جامعه بین المللی را پیرامون درگیری ها بین دو همسایه با قدرت هسته ای افزایش می دهند. صدای آمریکا در مورد گزارش داره که تفصیلش را رویا زمانی تقدیم می کنم.
پاسخ شدید دهلی نو پس از آن ارائه شده است که نیکی هالی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در اوایل این هفته گفت که آمریکا تلاش می‌کند تا برای کاهش تنش بین این دو رقیب جنوب آسیا نقش داشته باشد. هالی با ابراز نگرانی در مورد روابط بین هند و پاکستان تاکید کرد که اداره دونالد ترامپ می‌خواهد تا ببیند که چگونه تنش‌های رو به افزایش میان هر دو کشور کاهش خواهد یافت. این مقام آمریکایی میگوید ما بسیار زیاد فکر میکنیم که ما باید نقش فعالتری را در حال اختیار کنیم که تنش ها رو به افزایش است و درگیری ها اوج میگیرد. از این رو میخواهیم که ببینیم که آیا ما میتوانیم بخش از راه های حل این درگیری باشیم. در یک واکنش سری، وزارت خارجه هند در خبرنامه گفت که موقف حکومت هند برای جبران خسارات دو جانبه تمام مسائل بین این دو کشور در یک فضای آزاد، عاری از دهشت افغانی و خشونت تغییر نکرده است. دهلی نو با تاکید از نگرانی عمده آن کشور از جامعه بین المللی خواهان ایجاد میکانیزم های بین المللی در مورد دهشت افغانی شده است که از پاکستان منشأ می گیرد. دهشت افغانی که بزرگترین تهدید برای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن گردیده است. با وجود این که در گذشته ایالات متحده آمریکا تلاش کرده بود تا در حل مناقشه کشمیر نقش داشته باشد، اما هند همواره میانجیگری ایالات متحده را در حل منازعه با پاکستان رد کرده است، موضعی که از سوی حکومت قبلی باراک اوباما پذیرفته شده بود. از سوی دیگر، پاکستان اغلب اوقات اظهار آمادگی کرده است که واشنگتن و سازمان ملل آن کشور را در حل مناقشه کشمیر کمک کنند و این مسئله را پاکستان بار بار در نشست‌های مختلف بین المللی یاد کرده است. در همین حال تحلیلگران هندی میگویند که گرچه دهلی نو خوشبین است که مشارکت استراتژیک رو به افزایش با واشنگتن تحت اداره دونالد ترامپ عمیق‌تر می‌شود، اما نگرانی هایی در این مورد وجود دارد که ایالات متحده چگونه نقش را در حل تنش های بین دو کشور همسایه جنوب آسیا ایفا کرده می تواند. منجو جوشی از نهاد تحقیقات ناظر در دهلی نو می گوید که سناریوی نگرانی هند از ایالات متحده این است که آمریکا فعالتر شده و به حل مسئله کشمیر تلاش کند.
هند به گونه خاص نگران است، زیرا در ایالات متحده یک اداره بدون تجربه همراه با رئیس جمهور بدون تجربه روی کار است. از این رو هر چیزی رخ داده می تواند.
درگیری ها میان دو رقیب مجهز به سلاح اتمی از ماه سپتامبر سال گذشته بعد از آن اوج گرفت که تندروان پاکستانی بر یک پایگاه نظامی در کشمیر تحت اداره هند حمله کردند. هند بعد از این حادثه حمله تصفیه‌ای را علیه تندروان پاکستانی در داخل خاک آن کشور آغاز کرد. اسلام آباد همچون عملیات را در خاکش رد کرد، اما سرحد کشمیر برای ماها پرخشونت باقی ماند که نگرانی ها در مورد افزایش تنش ها را دامن زد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مال هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. قرار است تا کمتر از دو هفته دیگه ترکیه شاهد برگزاری همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی کشور به منظور افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور باشد. مخالفای ای همه‌پرسی به رسانه‌های جمعی دسترسی محدود دارند، برن اونا بر رساندن پیام خود به شهروندان ترکیه بر رسانه‌های اجتماعی رو آوردن. تورین جانز خبرنگار صدای آمریکا در استانبول گزارش می‌دهد که گروه‌های حامی حقوق بشر حکومت ترکیه را به سرکوب کاربران رسانه‌های اجتماعی متهم می‌کنند. برگردانی گزارش از میرویس رحمانی می‌شنویم.
علی گل یک محصل حقوق در ترکیه یک پیام ویدیویی تهیه کرد و در آن گفته است که چرا باید در همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی آن کشور که به منظور افزایش اختیارات رئیس جمهور برگزار می‌شود رأی نداد. او در این پیام ویدیویی به خطرهای ناشی از تمرکز بیش از حد قدرت به دست یک نفر به گونه شوخی‌آمیز اشاره کرده است. این ویدیو به یکی از پربیننده‌ترین ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی در ترکیه مبادل شد. علی گل در اخیر این ویدیو به گونه طعن‌آمیز گفته است که اگر این ویدیو مشهور شد آیا او بازداشت خواهد گردید؟ علی گل چند روز پس از نشر این ویدیو یک ویدیوی دیگر نشر کرد که در آن گفت
ویدیو شکلیمیز için tutuklanabileceğimizi biliyorduk. Şimdi savcıya ifade vermeye gidiyorum. Muhtemelen de sonrasında tutuklanacağım. Ama önemli değil, ben korkmuyorum. Bizim bütün ümidim gençliktedir diyen
می دانستم که به خاطر تولید ویدیوی اول بازداشت خواهم شد. اکنون به دفتر سارنوالی می روم. شاید در آنجا بازداشت شوم. اما برای مهم نیست و هراسی ندارم. کودکان و جوانان این کشور مستحق آزادی و خوشی هستند، نه مستحق هراس، زندانی شدن و مرگ.
هراس و نگرانی علی گل بی دلیل نبود. او بازداشت گردید و سپس زندانی شد. اما نه به خاطر نشر ویدیوهایش، بلکه به خاطر توییت هایی که دو سال پیش نشر کرده بود. توییت های او توهین به شخص رئیس جمهور تلقی شد، جرمی که مجازات آن 3 سال زندان می باشد. علی گل نشر آن توییت ها را رد می کند، اما وکیل او هشدار داده است که آقای گل ممکن برای ماها در بازداشت قبل از محاکمه به سر ببرد. ایما سینکلیر ویب، کارشناس مسائل ترکیه در دیدبان حقوق بشر می گوید، به نظر می رسد که یک کمپاین سیستماتیک ایجاد رعب علیه مخالفان تعدیل قانون اساسی در رسانه های اجتماعی برانداخته شده است.
I think actually clamping down on individuals and making them the target for punitive measures pre-referendum because they've
به نظرم سرکوب افراد و هدف قرار دادن آنان با اقدامات تنبیهی قبل از برگزاری همه‌پرسی این پیغام را واضحاً به مردم عوام می‌رساند که شما نباید روی مخالفت با تعدیل قانون اساسی بحث داشته باشید.
این در حال است که رسانه‌های جمعی نیز با سرکوب حکومت روبرو می‌باشد. بر اساس وضعیت اضطراری که پس از کودتای ناکام در ماه جولای سال گذشته میلادی وضع گردید، بیش از 150 خبرنگار زندانی شده و 170 رسانه منتقد حکومت مسدود گردیده است. حکومت ترکیه ادعا دارد که زندانی شدن خبرنگاران و مسدود ساختن رسانه‌ها به اقدامات ضد دهشت افغانی و سرکوب کودتاچیان ربط دارد.
و تداوی تکنولوژی‌لرینه صاحب جهازلاری
بسیاری شبکه‌های تلویزیونی ترکیه روزانه کم از کم 3 تا 4 بیانیه را به طرفداری از تعدیل قانون اساسی نشر می‌کند، در حالی که مخالفان تعدیل قانون اساسی فقط 10% پوشش خبری دارند. مخالفان تعدیل قانون اساسی و حامیان کمپاین نه در همه‌پرسی این تعدیل اکنون به رسانه‌های اجتماعی رو آوردند. اما با در نظر داشت این که در 6 ماه گذشته بیش از 2500 نفر به خاطر توهین به رئیس جمهور مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند، نشر مطالب در رسانه‌های اجتماعی هم عاری از خطر نمی‌باشد. ناظران هشدار می‌دهند که با نزدیک شدن تاریخ برگزاری همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی ترکیه، فشار بر مخالفان تعدیل قانون اساسی و حامیان کمپاین نه در این همه‌پرسی افزایش خواهد یافت.
دوست عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری در ری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا همچنان روی امواج 100.5 FM و 12.96 موج متوسط همچنان ادامه دارم.